یکی بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. ایالات متحده ای آمریکا معافیت 5 کشور از تحریم‌های نفتی علیه جمهوری اسلامی ایران را تمدید کرد. در ادامه اعتراض‌ها در پایتخت اوکراین، پلیس اقدام به شلیک گاز اشکاور کرد. و شمار قربانیان خشونت‌های روز جمعه در عراق به 51 کشته رسید. وزارت خارجه آمریکا روز جمعه 5 کشور چین، هند، کره جنوبی، ترکیه و تایوان را برای 6 ماه دیگر از تحریم‌های نفتی علیه جمهوری اسلامی ایران معاف کرد. این معافیت به خاطر اقدام این کشورها در کاهش خرید نفت خام از ایران طی سال 2013 میلادی صورت می‌گیرد. تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران هر 6 ماه یک بار مورد بازبینی قرار می‌گیرد. بنابر اعلام وزارت خارجه آمریکا، 4 کشور مالزی، آفریقای جنوبی، سنگاپور و سریلانکا که خرید نفت از ایران را به صفر رسانده اند نیز می توانند مشمول این معافیت قرار گیرند. رضا نجفی نماینده جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی روز جمعه گفت که توافقنامه ژنو از اواسط دی ماه به اجرا گذاشته خواهد شد. روز جمعه در حاشیه نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، آقای نجفی به خبرنگاران گفت مفاد توافق ژنو از اواخر ماه جاری میلادی یا اوایل ماه آینده به اجرا گذاشته خواهد شد و در مورد چگونگی اجرای این توافق و همچنین نحوه بازرسی از تأسیسات ایران نیز بحث‌های مقدماتی صورت گرفته است. پیش از این علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته بود که توافق ژنو از 29 آذر اجرا خواهد شد. از دیگر سو ایران و امارات متحده عربی خواهان گسترش مناسبات میان خود شدند. در سفر هفته گذشته وزیر امور خارجه امارات به تهران، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به او گفت که توافق اخیر ژنو فرصتی بزرگ برای گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی میان تهران و امارات است و ابراز امیدواری کرد که از این فرصت بیشترین بهره برداری به عمل بیاد. وزیر خارجه امارات هم گفت دولت امارات آماده تشکیل یک کمیسیون مشترک اقتصادی با ایران برای گسترش مناسبات در همه زمینه‌ها به ویژه در حوزه بخش خصوصیه. بکتاش خمسه‌پور در گفتگویی که با یک تحلیلگر مسائل اقتصادی داشته اهمیت جایگاه امارات متحده عربی در عرصه روابط بازرگانی و اقتصادی ایران رو جویا شده. حسن منصور در لندن.
وجود امارات به ویژه دبی به عنوان بندر تجاری در واقع همیشه برای ایران اهمیت بسیار اساسی داشته، به ویژه در این دوران تحریم ها اینجا گلوگاه ایران بود، نفسگاه ایران بود. ایران سالانه در حدود 12 میلیارد دلار از طریق دبی کالا وارد کرده، ولو که صادراتش به اون بسیار کمتر بوده، در حدود 1 میلیون، ولی در واقع هم تجارت رسمی امارات با ایران بسیار اهمیت داشته، بالای 10 میلیارد دلار، و هم تجارت غیر رسمیش که در واقع تحریم شکنی بود به کمک ایران آمده. به این ترتیب روابط هرگز قطع نشده، همیشه وجود داشته. منتها امارات در کشاکش قدرت‌های بزرگ آمریکا و ایران نقش دوگانه و مبهمی بازی کرده. از یک سو نگران امنیت خودشه و همدلی میکنه با کشورهای نظیر عربستان سعودی و با اسرائیل، از سوی دیگر چون از ایران هم نگران است و همین که به امنیت در اون منطقه نیازمنده، با ایران روابط شفت میکنه.
آقای منصور، شما اشاره کردین که بالغ بر 10 میلیارد دلار بود حجم مبادلات بازرگانی تهران و امارات. در این مقطع آیا به اون حدود خواهد رسید؟
همین ارقام به جای خودش وجود داره. ببینید، چند سال پیش، یعنی در سال 2010، صادرات امارات به ایران از 10 میلیارد فراتر رفت، به حدود 12 میلیارد رسید. این وجود داره، یعنی قطع نشده است. بزرگترین غیر اماراتی ساکن در امارات ایرانی هستند. حدود 500,000 نفر ایرانی در اونجا سکنا دارن، بیشترشون به کارهای تجاری مشغولن.
پس حجم مبادلات تجاری امارات و تهران بر اثر تحریم‌ها زیانی ندیده، کم نشده؟
به عکس بسیار گسترش پیدا کرده، به طور که رقم تجارت رسمی از 10 میلیارد فراتر رفته و برای تجارت غیر رسمی که قاچاق بنادر اونها که بنادر بسیار منظمی هستند از این نظر بسیار سهلگیر بودند، باز بنا به ملاحظات امنیتی که تجارت با ایران انجام بگیره، اولا چون سود تجاری داره، از سوی دیگر می‌خواستن در این زمینه با ایران وارد تخاصم نشن. در نتیجه تجارت اونها سالانه با ایران 15 میلیارد دلار، حدود 10 تا 12 میلیارد دلارش به صورت تجارت رسمی اعلام شده است و چندین میلیارد دلارش به صورت قاچاق از بنادر دبی به ایران که اعلام نشده است.
خب آقای منصور، این که وزیر خارجه امارات گفته که دولت امارات آماده تشکیل یک کمیسیون مشترک اقتصادی با ایران برای گسترش مناسبات در همه زمینه‌ها به ویژه در حوزه بخش خصوصی است، این چه مفهومی رو در بر داره؟
ببینید، این جزایری هستند که با تجارت زندگی میکنند و یک بینش استراتژیک هم برای آینده دارند، برای اینکه حتی برای دوران اتمام نفت تا جایی که بتونن برنامه ریزی کردن، یعنی سعی کردن که اقتصاد خودشون رو به اقتصادهای به اصطلاح باز تولید پذیر تبدیل بکنند و سرمایه گذاری کلان کردن، زیر ساختهای فراوانی پدید آوردن در این سالهای اخیر، به ویژه به تربیت نیروی انسانی خودی توجه زیاد کردند، اینا علاقمندن که در اونجا روابط تجاری با ایران داشته باشند، منتها مسئله امنیت برایشون خیلی بالاست. امروزی که تلیعه آشتی بین ایران و غرب یواش یواش داره نمایان میشه، اینا علاقمندن که عقب نمونن.
گزارشی رو شنیدید، گفتگویی بود با حسن منصور در لندن. ادامه میدیم این بخش خبری رو با خبرهای بیشتر. در ادامه اعتراض‌ها به تصمیم جدید دولت اوکراین، شامگاه جمعه تظاهرات در پایتخت این کشور ادامه یافت و پلیس ضد شورش برای متفرق کردن جمعیت اقدام به شلیک گاز اشکاور کرد. رئیس جمهوری اوکراین با تعلیق روند پیوستن به همکاری اقتصادی با اتحادیه اروپا از امضای این پیمان سر باز زده است. هزاران تن از معترضان که تا بامداد شنبه در میدان مرکزی کیف حضور داشتند با شعار اوکراین اروپاست خواستار استعفای رئیس جمهور یانوکوویچ شدند. همزمان تظاهرات کوچکی نیز در حمایت از اقدام دولت اوکراین در پایتخت این کشور برگزار شد. به گفته مقام‌های عراق، خشونت‌های روز جمعه در نقاط گوناگون این کشور دست کم 51 کشته بر جای گذاشت. همچنین روز جمعه اجساد 18 نفر که با شلیک گلوله به سرشان کشته شده بودند در شمال بغداد کشف شد. در میان این 18 نفر دو رئیس قبیله، 4 پلیس و 1 افسر ارتش دیده می شوند. همزمان اجساد 4 زن در شرق بغداد و 7 مرد که سر بریده شده بودند در استان صلاح الدین کشف شد. موج خشونت های فرقه‌ای تنها در ماه جاری میلادی بیش از 600 کشته بر جای گذاشته و شمار قربانیان در سال جاری به بیش از 6000 تن رسیده است. توزیع شیر در مدارس ابتدایی و 3 سال نخست متوسطه پس از 2 سال وقفه از روز شنبه در تهران از سر گرفته می شود. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، مراسم آغاز مجدد توزیع شیر در مدارس روز شنبه طی مراسم نمادینی با حضور مسئولان آموزش و پرورش در یکی از مدارس منطقه 19 تهران برگزار می شود و توزیع شیر در مدارس سایر استانهای کشور نیز از 15 آذر ماه شروع خواهد شد. اولین نگارش منشور حقوق شهروندی دولت حسن روحانی منتشر شد. قرار است این منشور پس از 1 ماه اظهار نظر کارشناسان برای تدوین نهایی بازنویسی بشه. رویا کریمی مجد در گفتگویی که با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا داشته، ابتدا از او درباره نکات مثبت و منفی این منشور پرسیده. حسین قاضیان:
توی این منشور هم جنبه‌های مثبت وجود داره، هم جنبه‌های مبهم و هم جنبه‌های منفی. جنبه مثبتش اینه که آقای روحانی خب در اولین همایش انتخاباتی خودشون توی فروردین سال 92 اعلام کرده بودن که از اولین کارهایی که خواهند کرد اعلام یک منشور حقوق شهروندیه و خب این کار یک نوع عمل است به اون وعده ها، صرف نظر از محتوایی که این منشور داره. دوم این که توش نوعی خیرخواهی هم به چشم میخوره، اما مشکل این است که این خیرخواهی مبنا نداره و با واقع بینی نسبت به ساختار حقوقی و ساختار عملی قدرت در ایران تناسب نداره، ولی اون خیرخواهی از بین اون کلمات به چشم میاد. گاهی اوقات هم نکاتی وجود داره که در حقوق ایران مقبول بوده و خیلی مدرن هست و قبلا هیچ جدش ذکر نشده، مثلا اینکه شهروندان حق دارن به اطلاعاتی که در مورد اونا جمع‌آوری شده دسترسی داشته باشن و بتونن اون رو تصحیح بکنن. این نکته بسیار مهمی است که تو خیلی از کشورهای دموکراتیک در واقع اجرا میشه. اینا نکات مثبتی است که به طور کلی در این منشور وجود داره، اما جنبه‌های مبهمی هم وجود داره، از جمله اینکه معلوم نیست سرنوشت حقوقی این پیشنهادها چه خواهد شد، چون موکول شده به آینده و اینکه در چارچوب‌های حقوقی موجود تضمین بشه و بره. به علاوه معلوم نیستش که این منشور با مقررات موجود چه خواهد کرد، چون گفته اون مواردی که مشابه هستن رو ما باشون کاری نداریم. یعنی میگه که این منشور با هدف تجمیع شناسایی و بیان حقوق شهروندی تنظیم شده و بعد مقرراتش جوری تفسیر بشه که با سایر قوانین و مقررات تضادی نداشته باشه، اما مشخص نمیکنه سایر قوانین و مقرراتی که با این منشور تضاد دارن و حقوق شهروندی رو ضایع میکنن رو چه باید کرد. جنبه منفی دیگری که توی این موضوع هست که قدرش به دولت مربوط میشه، قدرش به کل نظام جمهوری اسلامی، اون هم این هستش که بسیار از چیزها در این قانون به عنوان اصول پایه حقوق شهروندی کنار گذاشته شده، از نابرابری در دین و گرایش جنسی بگیرید تا برسید به مسئله قبول اعدام، که همه اینا البته به قانون ارجاع داده شد و اینا پایه های حقوق شهروند.
آقای قاضیان، برای ما بگید که دولت اساسا در این منشور چه کار است با عنوان قوه مجریه و یکی از قوای سگانه کشور؟
حقیقتش اگه به چارچوب حقوق اساسی در ایران توجه بکنیم، دولت به عنوان بخشی از قوه مجریه یکی از قوای حاکم در جمهوری اسلامی هست و بنا به یک تعبیر جمهوری اسلامی 5 قوه حاکم داره یا حداقل 4 قوه حاکم داره و دولت در اینجا برای سایر ارکان حاکمیتی یعنی 2 قوه دیگر هم داره خط و رسم تعیین میکنه، در حالی که در مقامی نیست که بتونه برای اونا خط مشی تعیین بکنه، بلکه این باید در طی یک سند بالادستی از طریق یک مقام حقوقی بالاتر اجرا بشه که میشه رهبری. بنابراین اون چیزهایی که در این منشور در مورد رفتار قوای دیگر خواسته شده عملا بلا اثره، چون مادام که اون قوا نخوان امکان پذیر نیست و مهمتر از اون که خود اصل نظام نخواد، یعنی رهبری که بالاترین مقام قانونی هست، اگر ایشون نخواد که این اتفاقات بیفته قطعا این اتفاقات نخواهد افتاد، چون در خیلی از قوانین مندرج شده که در اختیار قوه قضاییه است یا در اختیار مجلس که عملا تا حد زیادی زیر کنترل رهبری هست.
حسین قاضیان بود، جامعه شناس در آمریکا. اما وزیر بهداشت میگوید هنوز باور نکرده ایم که هزینه کرد در بخش سلامت موجب توسعه پایدار کشور است. او میگوید با چنین اوضاعی 15,000 پزشک قید طبابت رو زدند و به دنبال شغل‌های غیر از پزشکی همچون دلالی رفتند. بشنویم از وحید پوراستاد.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میگوید سلامت در طول چند دهه گذشته هیچگاه در 5 اولویت اول دولت‌ها نبوده و هیچ دولتی سهم سلامت را به طور شایسته پرداخت نکرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قاضی‌زاده هاشمی در جمع خیرین امدادگران عاشورا با طرح این پرسش که چرا با وجود در اختیار داشتن استاد مجرب و امکانات خوب مردم باید از بیمارستان‌های دولتی ناراضی باشند گفت علت این معضل این است که تعداد پرسنل این بیمارستان‌ها از 230,000 نفر در سال 1385 همکنون به بیش از 400,000 نفر رسیده و دولت هم فقط به 270,000 نفر از آنان حقوق می‌دهد و تمامی درآمدهای اختصاصی بیمارستان‌ها که باید صرف توسعه و تشخیص و کسب رضایتمندی مردم شود، صرف پرداخت حقوق کارکنان می‌شود. وزیر بهداشت همچنین گفته در 3 سال گذشته 11 دانشکده علوم پزشکی بدون در نظر گرفتن حتی 1 ریال منابع برای اداره کردن آنها ایجاد شده است. حسن قاضی‌زاده هاشمی با اشاره به اینکه سال 91 به 92 بالغ بر 4700 میلیارد تومان کسری بودجه بخش سلامت کشور بوده تاکید می‌کند هر سال بخش زیادی از این کسری‌ها به سال آینده منتقل و روی هم جمع می‌شوند. وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی همچنین گفته دولت در سال جدید خیلی هنر کند بدون محاسبه تورم و سایر هزینه‌ها همان بودجه سال قبل را به وزارت بهداشت بدهد. بنابراین چاره‌ای جز حمایت طلبی از خیریه‌ها و بخش خصوصی نداریم. آقای قاضی‌زاده هاشمی با بیان اینکه در چنین اوضاعی است که 15,000 پزشک به شغل‌های دیگری غیر از پزشکی همچون دلالی روی آورده‌اند می‌گوید 100 دستگاه سی‌تی اسکن در بیمارستان‌ها به دلیل نداشتن تیوب که هزینه تعویض سالانه آن 400 میلیون تومان است به آهن‌پاره‌ای بی‌مصرف تبدیل شده است.
گزارشی بود از وحید پوراستاد که شنیدید. به این ترتیب به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. از شما دعوت میکنم که همچنان ما رو همراهی کنید با شنیدن موزیک های روز ایرانی و فرنگی.